در خدمت دوستان هستم.
شما
اصلا کنید ببینید اونی روایت اولی که در حدیث قدسی هست، یعنی کسی که همگان بیش فقط برای تحصیل راحتی های دنیوی هست، یعنی انتصالا در اینجاست، در این یکیه خدای فقط دنیا رو به ما بده، ما میدیم دنیا رو بهش، ولی و ما له فی الاخرت من خلاق، ولی میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، در اولی حسنه نداره توش، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا، ولی اینجا میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، ما هم در دنیا بین میدیم هم در آخرت بین میدیم. و اضافه در نهج البلاغه، حالا خطبش یادم نیست، که کسی میاد خدمت حضرت امیر خیلی خود دنیا اله از مذمت میکنه، بعد از اون یا ایها الدامن للدنیا، ای کسی که دنیا را مده خلیف دنیا را خوردی چی بعد میگه دنیا بد نیست، دنیا محجر اولیاء الله، محل تجارت اولیاء الله، محل اونس فرشتگان، چیه ولی اگر دنیا از دنیا مزرعه الاخره خذو من ممرکم لمبرکم، اینجا بینه، ولی انما العسر یسرا، قطعا هم در دنیا هست هم در آخره، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. از اون طرفم و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اینجا آخرتشن و نحشره یوم القیامه اعما، قال لما حشرتنی اعما قال کذلک اخذت آیاتنا، یعنی ولی ما باید تلاش کنیم دنیا به عنوان ما را وابسته نکنه به خودش، فقط به دنیا فکر کنیم. یعنی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی خیلی جمله تکان دهنده است، میگه خیلی تکیه میکرد، بعض وقت مشغول بحث بود بحث شکرت میکرد، میگه دوستان ابد در پیش داریم، دوستان ابد در پیش داریم، به فکر ابد باشید، ابدیت در پیش داریم. اگر همین اندازه ما بدانیم یه ابدیتی در پیش هست و این کاری که ما در اینجا میکنیم زندگی ابدی ما را همین کارهای ما شکل میدهد، اگر کارهای زشت باشه یک زندگی زشتی برای ما اونجا ترتیب میده، اگر کارهای خوب باشه اونجا یک زندگی نورانی برای ما ترتیب میده. ولی همین جمله رو ما داشته باشیم همیشه 24 ساعت ابدیتی در پیش داریم دیگه، اونجا 10 سال و 100 سال و 1000 سال و میلیارد سال نیست، اینجا هر چه تلاش کردیم اونجا نتیجهش میچینیم. و اگر یک دفعه حضرت عزرائیل تشریف آورد سلام علیه السلام بفرما بریم، اون وقت میبینیم که ما لحظه لحظه های عمرمون یا به غفلت گذشته یا به گناه معصیت گذشته. داره در روایت که در فردای قیامت صندوق هایی رو جعبه هایی رو میارن مؤمن باز میکنه به تعداد ساعات عمرش، هر ساعت از عمرش کار خوب کرده میبینه مملو و از نور است و درجه براش درست میکنه، هر صندوقی باز میکنه میگه بوی تعفن گندیده میده، این در اثر گناهش که دنیا کرد، خیلی از این صندوق ها را باز میکنه خالی هیچی نیست، در دنیا به غفلت گذرانده. ولی زا ما این تعبیر مرحوم طباطبایی رو اینطور دقت کنیم، ابدیت در پیش داریم، یعنی هر کاری داریم میکنیم بدانیم که ما آمدیم اینجا برای این ابدیت رو بسازیم، نیامدیم اینجا رو بسازیم. دنیا مثل یک پلیس که ما میخوام از این طرف پل به اون طرف پل بریم. این طرف پل یک هر فرمایی 100 متر 200 متر، اون طرف پل هر چه چشمون نگاه میکنه آخر زمین رو سرزمین رو نمیبینیم ما. ولی زا اگر این مدار دقت کنیم معنای این دوتا آیه و روایت دیگه فرمایید شما
استاد
این حدیث
الله که
فرمودی که اون بار دیگه که اگر خدا خدا بله بله صح چی دونی
بر
علیه اونها آفر هست بر علیه کلک را علیه برم داره ها علیه برم داره بله خیلی در مقالات میارن بر علیه بله بر علیه خودش برم داره توش علیه اونها. ببینید ایشون داره میگه اگر من خلیفه معین کنم اقتدا کردم به ابوبکر و هورا خیرون میدی، اگر خلیفه معین نکنم اقتدا کردم به پیغمبر. آیا در رابطه با رسول اکرم شما بگیر ما اهل سنتیم دیگه، اهل سنتیم، پیغمبر سنتن چیه؟ شما بگیر خلیفه معین نکرده. شما که میخوای خلیفه معین کنی، ابوبکر خلیفه معین کرده، برخلاف سنت پیغمبره، برخلاف سنت پیغمبره، ملاحظه بفرمایید. ولذا از اون طرف داریم ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نداره در ابوبکر اسوه حسنه. و این احادیثی هم که جعل کردن درست کردن اقتدو بعدی ابوبکر و عمر اصحاب کنجم و الگمون، همه اینها جعلیات، خود بزرگان اهل سنت همه شهادت دادن که این روایات جعلیه. شما هر کدام از این روایت رو بیارید من 10 از علمای بزرگ اهل سنت میارم گفتن این روایت جعلیه. چون اگر این روایت بود صادر شده بود، من بارها گفتم ضروری ترین وقتی که اینها باید او استناد میکردن صفیفه بود، و بعد از او وقتی که عمر رو برای خلافت انتخاب میکنه مردم همه اعتراض میکنن اینکه ولیت علینا رجلا فضلا غلیظا مازا تقول لربک اذا لقیته، جواب خدا رو چی میخوای بدی آقای ابوبکر؟ امیرالمومنین اعتراض میکنه، طلحه دارد، زبیر دارد، مهاجرین دارد، انصار دارد، روایاتش هم غالبا روایات صحیح، حتی ابن تیمیه دیگه نتونستن این کار کنه. خود ابن تیمیه میگه ما در حدیث مسلم داریم بر این که صحابه اعتراض کردن به خلیفه اول که چرا شما دارید یک آدم بد اخلاق و بدخور دارید. اونجا یکی از این احادیث رو آقای ابوبکر میگفت، عمر میگفت، مسئله تمام بود دیگه، نیازی به این همه نزاع نبود، احتیاج به این مسائل نبود. در دوران ابوبکر این همه صحابه مخالفت کردن با او، 70-80 نفر باش بیعت نکردن غیر از بنی هاشم که کلهم بیعت نکردن. خب در اونجا به این روایت یک استنادی می کردن، خب پیغمبر فرموده اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، نمی دانم چنین استناد. ببینید اینها مشخصی که اصلا خانه از پای بست ویران است. امام صادق می فرماد که حقیقت امامت ما از این آفتاب روشن‌تره، از این آفتاب روشن‌تره. یعنی اگر چنان چه ما اگر مناسبتی پیش بیاد، یکی از بحث‌هایی که ما داریم این هست ادله عقلی امامت حضرت امیر گیریم، نه آیه‌ای هست نه حدیثی هست. پیغمبر اکرم از دنیا رفته به ما توصیه کرده که با در میان خودتون یک نفری که صلاحیت دارد برای ما انتخاب بکنه، واگذار کرده به امت، امت میخواد انتخاب بکنه. آیا با وجود اصلح میشه انتخاب صالح کرد؟ این خلاف عقله. این حرف نبیه در الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، این مال تیمارستان ها خوبه، خیلی عرض میخوام، شاید تیمارستان های امروز پیشرفته است، این قبول نکنم، ابن عبدالعزیز بره اونجا بگه همه با لنگ کفش حمله کنن که این چه حرف مزخرفی داره میزنی تو. ولی یک کسی که میخواد برای تدبیر امور، تقسیم بیت المال و اجرای عدالت، دفاع از سرزمین اسلام میخواد انتخاب بکنن، خب این آقایان اتفاق نظر دارن، اتفاق نظر دارن. اینا 8 تا بعضا 12 تا ویژگی شمردن که باید خلیفه داشته باشد، ولی روی 3 تا همه اتفاق نظر دارن، از جبائی و پدر و پسر و گرفته قاضی عبدالجبار معتزلی، عزالدین ایجی و تفتازانی، همه اتفاق نظر دارن که حاکم اسلام بود 3 تا ویژگی داشته باشد: اعلم الناس، اشجع الناس، اعدل الناس. خب حالا شما بیایید، مثل ما کاری از روایات هم نداریم، ما میخواییم اشجع الناس رو انتخاب بکنیم. آیا اشجع از علی شما در میان این 124,000 نفر دارید؟ ضربات علی قد، ضربات علی خلاصه کشنده هست، اگر از سر بزند دو نیمه میکند، از ثمر بزند دو شکته میکند. این دیگه از روایات قطعی اهل سنته در رابطه با حضرت امیر دارد.
ماهیم میگه که
بله، بله. و در جنگ ها میگفت صحابه فرار میکردن، میگفتن اسرائیل در اون سمتیست که علی هست. و خود عمر میگه لولا علیون لما قام عمود الاسلام، یا لما قامد الاسلام عمودون. ولی شما بفرمایید، در این شبکه المستقبل یک مناظره بود سال 82-83، دوستان شیعه تیجانی اینها تحدی کردن، گفتن آقا شما یک روایتی به ما بدید، یک روایت ضعیف که ابوبکر، عمر، عثمان در این 83-84 تا جنگ و سریهی که بوده یک نفر از کفار را، یک نفر از مشرکین، یک نفر از موافقین زدن دماغش خون اومده، نکشتن و دماغش خون اومده. اون نه جایی نه، اون در دعوای خانوادگی داشته، این حمله کردن، حالا میخواست یک کارهایی انجام بده، این هم حمله کرد نگذاشت. اون قضیه آبروریزیه. شما بینید حتی کار به جایی رسیده که خود بزرگان اهل سنت مثل ایجی و غیره میگن ما از سه خلیفه هیچ سابقه ای در شهامت و شجاعت نداریم، صراحت دارن، بله سابقه فرار دارن، کاملا مشخصه از جنگ بدر و احد و حنین و غیره گرفتن و جنگ احزاب، اینها فرارشون ثابته، ولی این که بیان استقامت کنن نزنن، بزنن با مشتشون یک منافق، یک کافر، یک مشرک از دماغش خون بیاد. یا من گیر بودم آقا به ما بگید آقا یک دفعه خرمگسی روی شانه پیغمبر نشسته بود، این آقایان اومدن با لنگ کفش زنن خرمگس کشتن، همین رو ما ثابت کنید برای ما، در این اندازه شجاعت به خرج دادن. بله؟ یا خب خرمگز میخواد بیا پیغمبر اذیت کنه دیگه، یا یک مگس روی پیغمبر میشسته، یاد مثلا با دستش این مگس رو کنار بزنه. بله؟ عریش اونم ساختگی، آخه عریش پیغمبر اکرم رو عریش میخواد چه دیگه؟ اونجا محافظ میخواد، اونجا کسی که باید از پیغمبر محافظت رو باید بره با مشرکین به جنگه، نبیاد در عریش با پیغمبر اونجا هم نشین بشه. ببینید همین علامه امینی لهش کرده این قضیه را، این کلمه عریش رو بزن در القدیر، میگه آقا پیغمبر اکرم در عریش میخواد چیکار کنه؟ خواد محافظت کنن؟ یعنی رفته بالای کجاوه نشسته پیغمبر، ابوبکر هم بغلش نشسته، ناراحت نشی ها، نترسی ها، نترسی ها. خب اگر خواهد از پیغمبر دفاع کنه باید بیاد با دشمن به جنگه، نبرید در عرش با پیغمبر بنشینه. فرضاً هم اگر بود، خب در صدفه میگفت آقا من در عرش با پیغمبر اکرم بودم، این همه فضیلت دارم،
تنها کسی که از انسحاب لیاقت داشت در کنار پیغمبر در عرش بنشین من بودم. چرا استدلال نکرد به این؟ اینها کلن روایاتی که در فضائل اینها آمده از عریش و مریش و غیره گرفته تمام ساخت پرداختی بنی امیه هست، همه بعد از آمدن معاویه روی کار این حدیث ها ساخته شده. من حاضرم مباهله کنم روی این قضیه، نه مناظره، مباهله کنم هر کس بیاد میدان که هیچ کدامی از این روایاتی که در بخاری، مسلم، مسند احمد و غیره در فضائل این سه نفر آمده هیچ اصل ریشه ای ندارد، هیچ کدام ندارد.
این روایاتی که معاویه جعل کرده تنهایی جعل کرده؟
نه، گروهی درست کردن، پول میداده. این سمرت ابن زندب رو شما شرح حالش ببین، آمد گفت که من 10,000 درهم میدم یا یک روایتی جعل کن که درست کن که پیغمبر فرموده که آیه مبید ببین الناس من یشری، این در حق ابن ملجم نازل شده و اون آیهی که در رابطه با ابن ملجم هست میگه اون آیه رو داره. گفت 10,000 درهم کمه، 20,000 درهم، 30,000 تا 50,000 درهم داد، راضی شد این دوتا روایت رو جعل کنه. اینا یه تعدادی، حتی ابن ابی الحدید میاره اینا روایات متعددی ساختن. معاویه بخشنامه کرد، روایات در فضائل خلفا دیگه بسه، بعد از این روایت بسازید در مذمت علی بن ابی طالب، بخشنامه کرده. شما دیگه همین صحیح بخاری کافیست دیگه، همه آوردن مجموع احادیث بخاری با حذف مکررات 2740 تا 50 تاست. بگید من این رو از 600,000 روایت انتخاب کردم. آدم مثلا تصورش برای آدم مشکله 600,000 روایت رو انسان بیاد زیر رو بکنه، 3,000 روایت از توش در بیاره بیرون. مسلم بعد از بخاری نوشته میگه من از 300,000 روایت انتخاب کردم. احمد ابن حنبل 30,000 روایت داره، میگه از 750,000 روایت انتخاب کردم. برای چی کار کنیم ما اینا را؟ یه خودشون آوردن دیگه. اگر کسی یک جو وجدان داشته باشه، عقل داشته باشه، این عقل خدادادی رو به فکر بندازه، مسئله خیلی روشنه براش. الا این کس باید اینات داشته باشه، بس اینات هم یه بس دیگری دیگه، اونا هم دیگه
یکی از انصار که سبیده با عمر خاصی اقلی قیدشه حبیب تصدیه کردیم چه این خاطرار میکردیم
ندیدم اگر باشه که اینا لا نبای لا علی علیان رو دارن در صفحه گفتن اینا لا نبای و الا انصار او بعض الانصار تبری داره لا نبای و الا علیان، این رو دارن ولی دیگه بالاتر از این رو اگر دیدید
حتی نبای
علیان اون نبای علیان مال بریده هست. بریده بعد از 50 روز از جنگ روم که برگشتن، ولی اینها را عمر برای این که دیگه مدینه خالی باشه از معارض، اینها را سریع فرستاد از مدینه بیرون. بعد از رفتن بیرون دیگه کار خلافت رو یک سره کرد. اینا اومدن دیدن قضیه کلن به هم بخوری که میخواستن نشده. اول کسی که اعتراض کرد در مسجد بریده بود، دیدن که ما بیعت نمی کنیم الا یبای علیم. بعد از او که حمله به خانه حضرت امیر سلام الله علیه و بر ضربات حضرت صدیقه طاهره انجام شد.
این روایت
که
دیروز از حیات فاطمی دارم نقل
کردید. این روایت که
هر دو دستن
بله بله.
حیات
فاطمی هست. تا حیات فاطمی هست.
نقل کردید؟ این
چاپ نشده
آیا
حیات فاطمی؟
نه حضور نقلتون
بله از ایشون بود آوردم من و منم ایراد گرفتم. گفتم اینو باید حذف کنید. و گفتم این حذف نشه بنده نه مقدمه می نویسم و نه حاضرم تأیید کنم کتاب. یعنی دو تا روایت، یک روایت از همون تبرسی آوردن که دیگه صحبتش شد مکار و ملخلا، یکی هم که مسند الامام رضای رفیق ما قزوینی داوود بن سلیمان قزوینی هست. ایشون مسند، ایشون از مسند الامام رضا بوده. مسند الامام رضا هم مؤلفش داوود بن سلیمان قزوینیه. تقدیم فی اخبار قزوین جلد 3 صفحه 3 دیگه خلاصه به قزوین برمیگه. نمیگه امام رضا آمده بود در قزوین، مخفی شده بود در منزل ما. اصلا و ابدا این اصلا من یک من زنگ زدم به آقای جباری، دیرم شده بود اونجا درس خوابم بیدار کردم شما را، عذر میخوام. مسیر امام رضا از مسیر قزوین هم خورده کوف، نه اطلس عبور امام رضا کاملا ضبطه که از مسیر به اهواز و طرفای کرمان اینها از رد رفته به طرف مشهد. اصلا به هیچ وجه اصلا اون طرف معقول هم نیست این همه راه طولانی بشه.
ترجمه
کنم میگه تیل ارز کرده، چرا؟ کسی که تیل ارز کرده از مردم میترسه، می خونه این مخفی میشه. یک نماز جماعتی، یک منبری میره، مردم رو نصیحت میکنه. امام رضا در هر کجا داره میره، 10 تا از مرد مسلمان ها میان از حضرت تقاضا میکنن این حدیثی از پیغمبر. کجا؟ ایران ما نداریم این کسایی دیگه. امام رضا بله بله این ها بله چیزهایی هست که ما نتونستیم ثابت کنیم اونجا. این ها امام عسکری را جوا زندانی بود، عمده عمرشون زندانی نظامی هم بود امام عسکری. شما این موضوعی امام عسکری رو ملاحظه کنید، ما دیگه هر چه مربوط به امام عسکری بوده لا رتب و لا یابسن ضعیف صحیح همه را بودیم. و در اقتدام گفتیم ما موسوعه است، موسوعه یعنی فراگیر، دایره المعارف نیست. دایره المعارف میان جبه تعدیل میکنن، احادیث صحیح رو انتخاب میکنن، ولی در موسوعه یعنی هرچه هست میارن، مثل بهار قضاوت رو به عهده خواننده میگذارن. شما اگر مراجعه بفرمایید 6 جلدم هست. من اتفاق خدا بیامرزای مؤمن تو حرم بودم، جامع امام عسکری در 6 جلد چاپ شد. شو گفت 6 جلد؟ گفتم آره. گفت بهترین اشارتی که من در عمرم یافتم در مدت 4 سال 5 سال امامت 6 جلد شما موضوعه نوشید. از امام جواد ما با 18 سال امامت 2 جلد تونستیم بنویسیم. از امام هادی چقدر چند سال دیگه طولانی ترین امام ما امام هادی دیگه از 220 بوده تا 254 حساب کنید چقدر میشه؟ 34 سال. 34 سال ما دیگه خودمون رو کشتیم 4 جلد در آوردیم، بیش از 4 جلد نتونستیم در بیاریم، ولی امام عسکری 6 جلد شد. و این حتما دوستان مال امام عسکری رو ببینن. یک نکات خیلی با یکی خدا بیاموزه، این آقای چی بود منبری بود سید بزرگوار مرحوم شد، آقای سالی خونساری، ایشون یک روز منزل آیت الله نوری من گفت فلان این موسوعه ها مثل امام عسکری اینها یک منبع خوبی شده برای منبری های ما، که ما این روایت رو دستبندی شده اینطور در یک جا تا به حال ندیده بودیم. خیلی راحت دیگه ما این مطالب رو استفاده میکنیم و منبر برای مردم میگیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با عرض کردیم آیاتی که نهایان آوردن برای اینکه پیغمبر حق تشکیل حکومت نداشته، اینها حدود 8 تا 9 تا آیه هست. قل لست علیکم بوکیل یا و ما انت علیهم بوکیل. اینها رو ما اشاره داشتیم دیروز که اصلا خود سیاق آیات همه دلالت میکنه بر اینکه بحث سیاسی نیست، مباحث دینی، عقیدتی یا اخلاقی هست. حالا ما همین آیه رو که سوره انعام 66 لست علیکم به وکیل فقط یک جا آمده، ما بقی و ما انت علیهم به وکیل هست، یا ما ارسلنا علیهم وکیلن هست، اف انت تکون علیه وکیلن. حالا ما اونا رو بررسی خواهیم کرد دونه دونه، مخصوصا این ولو شاء الله در چند جا آمده، ولو شاء الله ما اشرکو، اینم یک بحثی که آقایان روی این و ما ولو شاء الله ما اشرکو مرحوم شیخ طوسی در تبیان یک بابی باز کرده، بعد از اون همه خلاصه آوردن که کلمه شرک موضوع عدمیه، به عدم مشیت تعلق نمیگیره. ولو شاء الله ما اشرکو معناش چیه؟ برمی آقا در اینجا خلاصه متعلق ما اشرکو حذف شده و یه طوری خلاصه توجیه میکنه این را که این مشیت چطور به یک امر عدمی تعلق گرفته. و خلاصه حرفشم این هست که ولو شاء الله ما اشرکو، یعنی در حقیقت خدای عالم اینها را به طرف ایمان میکشاند و شرک انجام نمیدادن، در حقیقت متعلقش ولو شاء الله لعمنا من فی الارض، اونی میخواد بیارد اینجا تثبیت کنه. الا ای حال، ما دیروز تعدادی از بزرگان شیعه را آوردیم که در ذیل همین آیه مطالبی دارند، تا رسیدیم به مرحوم ملا فتح الله کاشانی در کتاب زبدت و تفاسیرشون. ایشون میگه لست علیکم به وکیل ای به حفیظ، البته و ما انتظهیم به حفیظ، این آیات است که جدا ما بحث میکنیم ما و در چند تا آیه هم آمده ما ان علیکم به حفیظ، اون اصلا یه چیز جداییه. ایشون وکیل رو با حفیظ یکی گرفته، وکل الی امرکم فامنعکم من التکذیب اجبارا او اجازیکم، کار شما من وکیل شما نیستم که بیام مانع تکذیبتون بشم، چون اول آیه بحث تکذیب رسول اکرم هست، تعبیر این بود که خواندیم و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم به وکیل، ایشون میگه من وکیل شما نیستم که از تکذیب اجبارا جلوگیری کنم یا به خاطر تکذیب شما را مجازات کنم، انما انا منذر و الله الحفیظ. مرحوم بهرانی که در حقیقت در تفسیر به حدیث مفصل ترین کتاب شیعه، یکی نور الثقلین است، یکی تفسیر البرهان هست، اینا همه قرن 11 12 به بعد هستن، ایشون میاد میگه و قوله تعالی لکل نبأ مستقر یقول لکل نبأ حقیقه و سوف تعلمون، البته این لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون رو انشاءالله عزیزان من احتمالا بتونم در ذیل همین یا آیات دیگر، اینم یک بحث مفصلی مفصلین دارن آیان اینجا، لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، داره نبی اکرم اینها را تهدید میکنه. حالا این تهدید آقایان میگن یا تهدید به قتال هست که همون آیت و سیف، یا تهدید به عذاب آخرت هست. در اینجا ما آقایان مفسرین شیعه مفسرین اهل سنت یک میدان مفصلی دارن. علامه طباطبایی در المیزان گمانه بیش از 5 یا 6 صفحه در رابطه با این بحث که هر قومی کاری انجام میدهن نسلهای بعدی هم گرفتار میشوند، یعنی اینطوری نیست که فقط خود قوم گرفتار عذاب بشن، اگر یک شرکی را در جامعه بنیاد مزاری کردن مثلا قوم عاد و ثمود و فرعون، هم خودشون گرفتار میشن هم نسلهای بعدی هم گرفتار عذاب دنیوی و اخروی میشن و تعدادی از آیات را میشون اونجا نام میبره. لکل نبع این مستقر، حالا میگه هر کاری بخواد بکنید خلاصی خبرهایی در کاره و صحبت علمون، خواهد دید این خبرها چه خبرهای تختیست برای شما. بعد و یعنی القرآن کذب فیه قریش قد لست علیکم به وکیل ای لکل خبر وقتون و صحبت علمون، دیگه به همین اندازه اکتفا کرده، روایاتی هم ایشون نیاورده. و همچنین در تفسیر نور الثقلین هم بنده روایتی در ذیل این لست علیکم به وکیل از نبی مکرم از ائمه بنده ندیدم، حالا نمیدونم نیست، حالا بعضی وقت ما 50 تا 60 تا تفسیر میبینیم، از این 50 60 تا 5 تا 6 تا انتخاب میکنیم، شاید در لابلا از چشم هم در بره، ولی من روایتی نتونستم پیدا کنم در ما انا علیکم به وکیل یا لست علیکم به وکیل.
وکیل معنی عمومی نداره، مطلق نداره، یعنی هر چیزی
وکیل نیست. و این جدید ناسه ببینید، بس اون نیست، بس در این است که سیاق آیه چیز دیگریه. ببینید، ولو شاء الله ما اشرکو و ما انا علیکم به وکیل. خب ببینید، ولو شاء الله ما اشرکو خودش یه مقدمه هست دیگه، این باید با کنار ما انا علیکم به وکیل یا من انت علیهم به وکیل کنار همه، به قول جای سبحانی یک قرینه همجواری ما داریم. وقتی شاره مقدس میاد 4 تا 5 تا حکم را در یک جا بیان میکنه، مشخص اینا با همدیگه سنخیتی دارن. رفع عن امتی مثلا 5 یا 7 وقتی میارد، تمام اینا با هم دیگه، حالا رفع حکمن، رفع وضعن، اینا با هم یکی هستن. ما نمیتونیم بگیم آقا اینها یکیش رفع حکمنه، یکی رفع وضعنه، یکی رفع مثلا فلان، اینطوری نیست. اینا همشون یک اشتراک حکمی دارن بر مبنایون شعاری مقدس در کنار هم اینها را آورده. نه، تلقیه ما در صورت قرینه نباشد. تلقیه ما در مواردی که مطلق و عامه و خاصی، حالا یا خاص قرین یا خاص متصل یا منفصل باشه. ولی در اینجا وقتی میاد میگه و کذب بهی قوم کل ما اندلیهم به وکیل، مشخصه این که کذب بهی قومت ما انا علیکم به وکیل یک سنخیتی هست در اینجا. این دوتا کنار هم هست، ما نمیتونیم تنبیهی منات کنیم در اینجا. یعنی قرینه متصل به این بزرگی در اینجا خوابیده. یعنی تمام آیاتی که کلمه وکیل آمده همش مقرون متصل به قرینه هست. یعنی ما باشیم مثلا با تفسیرم نگاه نکنیم، این 8 آیه را کنار هم ما بگذاریم، به این نتیجه میرسیم هر کدامی از اینها ما انت علیهم به وکیل مرتبط به یک مسئله بوده که در همین آیه ذکر شده، نه آیه قبلی. بله، مصداق وکالت، یعنی وکالت چی هست اینو توضیح داده. بله، مصداق را آورده، ولو شاء الله ما اشرکو ما انت علیهم به وکیل. با این شما بیاید چه بازاری بدید به کلا نعمده خدا بیامرزه های مرشی نجفی رو یه مدتی در بحث فقهشون می رفتیم، ایشان می گفت ملاک فهم روایت ما طلبه ها نیستیم، ما ذهنمون به قدر با این قلت معنوس شدیم، 10 تا احتمال میاد. اینها رو ببین، کلا نمدی ها، این کوچه بازاری ها، ببینید اینها چی می فهمن. فهم اینها ملاکه، چون ذهنشون از هر گونه این قلت و قلت خالی هست. ائمه برای عموم مردم گفتن، نه برای ما آخوندا و طلبه ها. دیگه وقتی معناش رو بفهمن برای سرکنه، وقتی میاد شما معناش رو میفهم. حالا شما فهم مردم گم رو نگیرید، مردم عربی که با ادبیات عرب هم آشنا هستن، با الفاظ هم موارد استعمالش هم میدانند. و مرادم این نیست که مثلا اشاعری که بهره از علم و اینها نداره اونها نیست، یعنی اون عقلای قوم، اونا که در میان قوم نظرشون صائب هست و همه از اونا تبعیت میکنن، اینها ملاکه. مرحوم بهرانی هم عرض کردم ایشون به همین شکل در تفسیر البرهان جلد 2 صفحه 429، مرحوم مشهدی هم با اینکه تفسیرشون تقریبا تفسیر به حدیث هست، تنز الدقائق جلد 4 صفحه 349، ایشون هم همون حرفایی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان داره و شیخ تبرسی در مجمع و غیره داره، همینا را آورده. مرحوم محمد جواد مغنیه خب تفسیرش نوآوری زیاد داره، چه تفسیر کاشفش باشه چه کتابای دیگری هم داره. ایشون من تو ذهنم از سال 49-50 در قم تفسیر میگم، هم توفیق داشتم چند مدتی در تفسیرشون شرکت میکردیم، از لبنان به صورت پروازی میامد اینجا، دارالتبلیغ بود زمان شاه اونجایشون تدریس میکرد و الحق هم بیانشون خیلی گیرا بود و خودش خیلی اخلاقی بود، خدا بیامرزد، و نوآوری هم زیاد دارد و تفسیرشون هم یه مقداری تفسیر مثل المیزان نیست، بلکه شون یه مقداری تفسیرش به مسئله جامعه شناسی بیشتر شبیه است، شبیه تفسیر جواهر اهل سنتی که بحث جامعه شناسی و روانشناسی رو زیاد مطرح کردن. بعد ایشون هم یاد گفتن بل بشیرون و نظیرون، و من بشیر و نظیر هستم، وظیفه من این است که اون وظیفه رسالتم رو انجام میدم، امر حساب و عقاب را به خدا واگذار کنم. مرحوم طباطبایی در اینجا رضوان الله تعالی که 2 سال بعد از محمد جواد مغنی از دنیا رفت، 1400 شون از دنیا رفت، 1402 هم آقای طباطبایی خدا بیامرزدشون، ایشون میگه قل لست علیکم به وکیل مسوق سوق الکنایه. این در حقیقت داره میخواد یک کنایهی بزنن، یه اعرض انهم، از این تقضیب اینها و غیره اعراض کن، توجه نکن. و قل ان امرکم غیر مفوض الیه ولا محمول علیه، امر شما به من واگذار نشده و من مسئول حساب کتاب شما نیستم که شما را به جبر مانع بشم از این تکذیب. نصیحتا لکم انما الذی الی به حسب مقام رسالت من این که شما را از عذاب خدا انذار کنم، و بدانید کمین لکم، این عذاب در کمین نشسته، اینطوری نیست الان تکذیب کردید خدای عالم از این تکذیب شما به سادگی رد نخواهد شد، ان ربک لبالمرصاد. بعد ایشون اومده روی لکل نبع مستقر و سوف تعلمون، که اهل سنت عمدتاً لکل نبع مستقر و سوف تعلمون اشاره کردن به آیه 3، میگین لکل نبع مستقر، میگه حالا من وکیل نیستم، این آیه نزل شده با آیات وقتل المشرکین حیث وجدتموهم. ایشون میاد میگه لکل نبع مستقر و سوف تعلمون من مقول القول و تتمت قول النبی، این خلاصه فرمایش پیغمبر و ما انت علیکم به وکیل، در حقیقت این دنباله فرمایش پیغمبر هست و قوم موقف خطاب پیغمبر بودن نه نسبت به خدای تعالی. و قوله دوباره میگه لکل نبع مستقر تصریح به تهدید و انواق عن الوقوع الحتمی، با کلمه لام که بر سر لکل آمده و تکرارم شده مستقر و تعلمون، اینها در حقیقت خبر میدهد از یک وقوع عذاب قطعی در آینده، و این خطاب مشرکین هست که ما سیبتلی به الامه الاسلامیه من تفرق الکلمه و نزول شده. علی حال اینجا یک نکته ای رو مرحوم طباطبایی اشاره کرده که میگه این و کذب بهی قومک فقط به زمان پیغمبر نیست، کذب بهی قومک، ولی این کذبه یک تالی فاسدهایی دارد در آینده هم همین کذب بهی قومک موجب تفرقه و درگیری و جنگ و جدال و کشت و کشتار خواهد شد، که جنگ جمل و جنگ صفین و غیر اینها همه فرع همین قضیه کذب بهی قومک هست. حضرت امیر در نامه 16 والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا و سر الکفر، سر الکفر مال حضرت امیر، ابتنکم مال اماره، در مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 113. و این آدرساش از خود روایت بیشتر تو ذهنمون مانده. بله، این دیگه خود حضرت امیر میگه اینها همین افرادی که در جنگ صفین در برابر ما هستند همون هایی هستند که در برابر رسول اکرم در جنگ بدر و احد بودند و اینها مسلمان نشدند، بلکه کفرشون رو چیکار کردند؟ مخفی کردند. علامه طباطبایی میخواد بگه آقا و کذب به قومک و سوف تعلمون، این سوف تعلمون گرفتاری های امت اسلامی است که به این کذب به قومک قریش گرفتار شدن. در اینجا مرحوم علامه طباطبایی میخواد بگه آقا اینی که امت اسلامی بعدن خلاصه تفرقه ایجاد کردن و گرفتاری انجام شد و غیره، مردم همه ولیس الناس الا امتا واحده یؤخذ آخرهم بما اکتسبه اولهم و یعود الى اولهم ما یسر فی آخرهم علموا ذلک او جهلوا ابصروا من انفسهم او عموا. یه خلاصه افرادی که در یک عصر یک بنیان ظلمی و شرکی را بنا می نهند، این فقط مال عصر اینها نیست، بلکه این شرک و کفر و ظلم آیندگان را هم گرفتار می کنه. آیندگان هم گرفتار می شن به خاطر کارهای زشتی است که گذشتگان سنگ اول اون را نهادن. بعد ایشون میاد بلهم فی شک یلعبون فرتق یوم تأت السما به دخان مبین یخش الناس آزار رب نکشف ان العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر و قد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عن و قالوا معلم مجنون. ایشون فقط همین جمله رو آورده بود، من کل آیات رو آوردم که میگه تدبر فی الآیات کیف اخذ آخرهم بما اجرمه اولهم او هی فی اداد ما تقدم نقله من آیات سوره یونس انبیا روم و در قرآن شریف شیء کثیر من الآیات المنبعه اما سیوافی الامه من وخیم العاقبه و وبال سیئه. این که هر امتی نتیجه کارهای زشتی است که گذشتگان انجام دادن اونها را هم وبالش میگیره. ثم ادراک العنایت الالهیه، حالا عنایت الهی بعضی از افراد را میگیرد بعضی را نمیگیرد، مثل قضیه قوم حضرت یونس سلام الله علیه. و من اسوء التکثیر و احوال الاهمال الباحثین منا امر البسط فی هذه الآیات الکریمه. این که مفسرین ما با خلاصه این آیاتی که داشتن در اینجا بدترین تقصیر را متحمل شدن، مرتکب شدن. این تحریر چیز خیلی تندی از علامه طباطبایی، اسوء التقصیر، بدترین تقصیر را علمای ما مرتکب شدن. و احمال الباعثین، بدترین احمال را کسانی که در تفسیر قرآن انجام داده اند، این که این آیات کریمه با کثرتها و اهمیتها و شدت مساسها به حال الامه، این همه مرتبط هست به سرنوشت امت و سعادت کسانی که در اینجا تلاش میکنند در دنیا و آخرت، اینها را مفسرین ما خلاصه خیلی به صورت احمال از کنارش رد شدن رفتن. من رو فقط سوره یونس رو من آیاتش رو دیدم که فرمایش علامه طباطبایی آیه 13 27 28 39 73 75 92 اینها آیات سالا دوستان میتونن آیات دیگری را هم برای شما عرض کنم از سوره انبیاء روم که ایشون میگه آیات کثیری ما داریم که نشان میده که هر امتی اگر گرفتار میشود به خاطر خلاصه بناگذاره ظلم و جنایت و شرک و غیره بودی که امتهای قبل او را بنا نهاده بودند. حالا این یکی بخواب وارد بشیم به اصل مسئله دیگه خودش خیلی طولانی هست، حالا دوستان میتونن مراجعه کنن این آیات رو. البته من ندیدم که ایشون خودشون در کجا مفصل بحث کرده، بعد اینجا اشاره میکند که میگه آیات سوره یونس انبیا روم آیات کثیری هست که
اخطار میدهد امتها را که اگر شما یک ظلمی را بنیان گذاری کردید، هم خودتون گرفتار میشید هم آیندگان گرفتار میشوند. خب الان نمونه‌شان شما همین بحث خلافت رو شما ببینید، یک سنگ بنای نادرستی در صدیقه گذاشته شد، الان ما 2 میلیارد مسلمان در کره زمین داریم، دست 7 میلیون جمعیت اسیر شدن. به تعبیر ما اگر هر مسلمان 1 لیوان آب بریزن، سیلی درست میشه، این اسرائیل رو از بین میبره. ولی خب و اون آخوندشون میگه تمام دنیا 2 میلیارد مسلمان منتظرن، 500,000 نفر شیعه لبنان بیاد، 2 میلیون سنی فلسطین رو نجات بده، همه دارن تماشا میکنن. ما اقوال علمای اهل سنت رو داریم که اونام دیگه در این زمینه میان، عمدتاً تمام این آیات میاد، میگه آیت و سیف همه اینها را نسخ کرده رفتن. هر کدام رو شما میبینید از علمای اهل سنت، ما انت علیهم به حفیظ، ما انت علیهم به وکیل، لست علیهم به مستطر، همه رو گریز رو میبرن که آیت و سیف اینها رو همه رو نسخ کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.